جزاكم الله الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مدعا علیه شاک باشد و عالم به حال نباشد، مثلا مشتری ادعا می کند که این مبیع در زمان بیع معیوب بود، بایع تردید دارد در صدق او، آیا این بایع در دادگاه می تواند انکار بکند وجود عیب را در زمان بیع استنادن الی الاستصحاب یا نمی تواند؟ و اگر نتوانست پس چگونه به عنوان مدعا علیه قسم بخورد؟ استاد ما مرحوم آقای تبریزی فرموده بودند که اشکالی ندارد، با استصحاب می شود انسان خبر بدهد از واقع، چون استصحاب یقین تعبدی است به بقاء ماکان، تعبد به علم به بقاء است و اثر قطع موضوعی هم بر استصحاب بار می شود. یکی از آثار قطع موضوعی جواز اخبار است و جواز حلف است. مرحوم شیخ در مکاسب این مطلب رو مطرح کرده و از جماعتی نقل کرده این معنا را و فرموده است که تشبیه کرده اند برخی این مطلب را به موارد شک در طهارت. اگر مثلا بایع و مشتری اختلاف بکنند، مشتری بگوید این کتاب که به من فروختی نجس بود، یا این آب که به من فروختی نجس بود، بایع شک دارد که آیا این مبیع که به مشتری فروخت پاک بود یا نجس. استنادن الی اصالت طهاره می تواند بگوید آقا این مبیع پاک بود. اصلا بحث رو از این فراتر ببرید، شخصی وارد منزل شما میشه، پا میخواد بگذاره رو فرش، سوال میکنه این فرش پاکه یا نجس، شما میگید که این فرش پاکه. شما آیا علم دارید وجدانن به طهارت این فرش؟ ابدا. اصالت و طهاره جاری کردید، خبر دادید از طهارت این فرش. گفتن همونطور که اصالت و طهاره منشأ جواز اخبار به طهارت شیء است، استصحاب عدم عیب الی زمان العقد هم منشأ جواز اخبار بایع است به عدم و عیب المبی، و لذا می تواند بر آن قسم بخورد. مرحوم شیخ چون قبول ندارد قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را، فرموده که خب وجهی نداره که با استصحاب بخواهد این بایع خبر بدهد از عدم العیب در مبیع. و این قیاسی که شد به اخبار به طهارت و امثال آن قیاس مع الفارق است. چرا؟ برای این که یک اموری هستند در عرف متشرع ظهور پیدا کردند در اعم از واقعی و ظاهری. وقتی شما میگید این فرش پاک است، ظاهرش این است که یعنی محکوم است به طهارت اعم از طهارت واقعیه و یا ظاهریه. و الا مگر شما علم غیب دارید که این فرش پاک است؟ چه میدانید شاید بچه پایش نجس شده آمده روی این فرش؟ ظهور این که شما میگید این فرش پاکه، این غذا پاکه، یعنی طهارت فعلیه دارد ولو طهارتن ظاهریتن. و ها کذا وقتی میگویید که این کتاب ملک من هست، این زن زوجه من هست، ظهور در عرف متشرع در این دارد، یعنی محکوم است به ملکیت و یا زوجیت شرعاً ولو به حکم ظاهری. و الا شما چه میدانید این چیزی را که خریدید و میگویید ملک من است شاید غصبی باشد؟ یا اون مردی که میگوید این زن زوجه من است چه میداند؟ شاید این زن قبلا ازدواج کرده است و از اون شوهر قبلی طلاق صحیح نگرفته، آمده با او ازدواج کرده. این مرد میگه این زوجه من است، یعنی طبق موازین ظاهری. و انصافا هم همین طوره، اخبار از طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، اینها ظهور در اخبار از اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری دارد. و قیاس آن به ما نحنفی که اخبار بایست به عدم معیوب بودن مبی، قیاس مع الفارق است. انصافا اخبار بر اساس استصحاب امر غیر عقلایی است و خلاف مرتکز عرفی هست. شما بگویید زید امروز نماز صبح نخوانده است، عمر هم هنوز از خانه بیرون نیامده است، بکر هم عرض شود خدمتون که غسل نکرده است، میگن آخه این همه خبر از کجا؟ میگه خدا برکت بده به استصحاب. استصحاب میگه زید نماز صبح نخونده، فیجوز الاخبار و هاکذا. این خلاف مرتکز عرفی هست و از دلیل استصحاب این معنا را نمیفهمند. وقتی شخص میگه که ولذا لا تنقض الیقین بالشک، عرفن یعنی ابن علی یقینک امز علا یقینک، یعنی آثار واقع متیقن را وار کن. اما آثار یقین را، آثار یقین موضوعی را بار کن، نه، این اصلا استفاده نمیشه و خلاف مرتکز است این معنا. ولذا این بایع نمیتواند بر اساس استصحاب عدم عیب در این مبیع خبر بدهد از عدم عیب. اشکال بیشتر در حلف بر آن است. قسم خوردن ظاهرش این است که بر اساس علم یا اماره عقلایی است. کسی که قسم می‌خورد می‌گوید به خدا قسم زید هنوز در خانه است. این معنایش این است که اونقدر مطلب برای من روشنه که حاضرم قسم هم بخورم. این ظاهرش اینه، در حالی که تحقیق که بکنن میفهمن که این آقا اصلا شاک است و بر اساس استصحاب اخبار کرد و قسم خورد. اما این روایاتی که مطرح شده بود در رابطه با جواز شهادت بر اساس استصحاب، ما یک بحث در رابطه با جواز شهادت داریم در محکمه، یک بحث راجع به جواز اخبار و حلف داریم که مدعا علی بر اساس استصحاب بخواهد خبر بدهد از عدم ثبوت حق برای مدعی و بر آن قسم بخورد. این روایات در رابطه با جواز شهادت بر اساس استصحاب است، یعنی یک حکمی که لم یلتزم به المشهور و معارض هم دارد در همون باب 17 از کتاب الشهادات، حدیث 2 ذیل حدیث آمده است: قلت الرجل یکون له العبد والامه، معتبره معاویه ابن وهب، الرجل یکون له العبد والامه فیقول ابق غلامی او ابقت امتی فیؤخذ بالبلد. شخصی میگوید غلامم فرار کرد یا کنیزم فرار کرد، بعد این غلام یا این کنیز رو پیدا میکنند. فیکلفه القاضی البینه ان هذا غلام فلان لم یبعه ولم یحبه، میگن بینه بیار که این غلام توست، آن را نه فروخته ای به دیگران و نه بخشیده ای. افنشهد علی هذا اذا کلفنا و نحن لم نعلم انه احدث شیئا، ما چه می دانیم، شاید فروخته است، شاید بخشیده است. فقال کل ما غاب من ید المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنک لم تشهد به، وقتی که از چشم تو دور شد غلام این شخص یا کنیز این شخص، شما نباید شهادت بدی به این که این غلام این آقا هست، لم یبعه و لم یحبه. شما نباید شهادت بدید. حالا این ذیل معارض است با اون روایت دیگر معاویه ابن وهب که میگفت افنشهد علی هذا اذا کلفنا فقال نعم، و هم تعارض میکنن. و یک شاهد جمعی داریم برای حل این تعارض، صحیحه دیگر معاویه ابن وهب، حدیث 1 همین باب 17، ان معاویه ابن وهب قال قلت له ان ابن ابي ليلى يسالني الشهاده عن هذه الدار مات فلان و ترکها میراثن و انه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له. ابن ابی لیلا میگوید باید شهادت بدید که این خانه زید است و غیر از این مثلا دو پسر فرزند دیگری و وارث دیگری ندارد، چه بکنیم؟ فقال اشهد بما هو علمک. قلت ان ابن ابی لیلا یحلفنا الغموس. فقال احلف انما هو على علمك. از این ذیل دو گونه میشه استفاده کرد. یک گونه این که بگیم اصلا امام علیه السلام میخواد تأیید کنه قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را، که آقا بگو، قسم بخور، بگو غیر از این دو پسر هیچ وارث دیگری ندارد، چون تو میدانی. از کجا میدانی؟ از راه استصحاب. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که بگوییم که مفاد این حدیث این است که به اندازه علمت قسم بخور. یعنی وقتی میگی وارث دیگر ندارد، یعنی طبق موازین، طبق آنچه که ما میدانیم وارث دیگری ندارد. اصلا مگر انسان علم غیب دارد که این آقا وارث دیگری ندارد؟ وقتی میاد دادگاه شهادت میده که وارث دیگر ندارد، یعنی طبق موازین، یعنی ما به اندازه متعارف فحص کردیم، وارث دیگری پیدا نکردیم. و الا شما، خیلی از شما احتمال نمی دهید پدرتان یک برادری برای شما در جایی عرض شود خدمتتون که داشته باشه، مخصوصا به قول آقا اگر اهل سفر و اهل تبلیغ و اینها باشه. چه میدانی؟ بله؟ بله. پس این که به طور 100% بگید که ما هیچ برادری نداریم، یعنی طبق موازین ظاهری. این به نظر من این روایت ظهور در این مطلب دوم داره، چون قیام استصحاب مقام قطع موضوعی امر غیر مرتکزه و مفهوم از این حدیث نیست. انحلف انما اشهد، ولذا اول حضرت فرمود اشهد به ما هو علمک، به آنچه میدانی شهادت بده. اشهد به ما هو علمک، تعیین کرد محدوده شهادت را. اشهد به ما هو علمک. میگه ان ابن ابی لیلا یحلفنا الغموس، میگوید باید قسم هم بخوری غیر از شهادت، سوگند هم به خدا بخور. سوگند به خدا خوردن سخت‌تر است. حضرت فرمود احلف انما هو على علمک، تو بیش از اون چه که میدانی که خبر نمیدهی. یعنی وقتی میگی وارث دیگری ندارد، قرینه عرفیه داره، یعنی فی ما نعهد. ولذا ربطی به بحث قیام استصحاب مقام قطع موضوعی در جواز اخبار ندارد. مخصوصا عرض کردم این روایات مربوط به شهادته و در شهادت حس معتبره. مگه میشه بر اساس شک و استصحاب عدم شهود شهادت بدن؟ اگر این طور بود هیچ وقت منکر بلا بینه نمیشد. همیشه دو نفر عادل میتونه پیدا کنه که شاک کنه. یک کسی آمد گفت 1,000,000 من از شما طلب دارم، شما میرید دو تا عادل پیدا میکنید، بهشون میگید آقا شما شک دارید که من بدهکار هستم یا نیستم؟ میگن بله شک داریم. بهش بگید به این دوتا عادل بگید استصحاب بکن که من بدهکار نیستم، فردا بیا دادگاه شهادت بده. این دوتا عادل میان دادگاه میگن گواهی میدهیم که این آقا هیچ بدهکاری به این شخص مدعی نداره. حالا این مدعی هم هرچی بیانه میاره، بیانه مدعی با بیانه منکر تعارض میکنه. این برای استیفاء حق این شخص، این ورثه موجود کافی بود ولو ابن ابی لیلا به اشتباه بیفتد، چون بحث محکمه نبود، بحث مرافعه نبود، بحث این بود که قاضی ابن ابی لیلا حرف زور میگفت، میگفت گواهی بدهید وارث دیگری ندارد تا این خانه رو بین این ورثه موجود تقسیم کنیم. امام فرمود طبق این روایت اشهد به ما هو علمک، و حق این ورثه موجود هم با این شهادت و با این حلف استیفاء می شد. ممکن بود قبول نکند، ممکن بود قبول نکند، کما این که شما اگر یک شخص وسواس خانه‌تون بیاد بگه آقا این فرش پاکه، شما اگر بگید که من شک دارم پاکه یا نجسه، طبق قاعده طهارت میگم پاکه، معلوم نیست قبول کنه، ولی شما بر اساس اصالت و طهاره میگید پاکه و ظاهر شهادت شما به طهارت عرفاً اعم است از طهارت واقعی و ظاهریه، و الا اصالت و طهاره که دیگه قائم مقام علم موضوعی نمیشود. اصالت و طهاره که موجب جواز اخبار به طهارت واقعیه نیست، چون استصحاب ممکن بود بگوییم علم به بقا است، قاعده طهارت که علم به طهارت واقعیه نیست، ولیکن شما وقتی بگید این فرش پاک است او هم قانع می شود. نه، همین که بگوید لیس له وارث غیر هازین، این متفاهم عرفی این است که یعنی فی ما نعهد، و الا ما چه می دانیم که این آقا مخصوصا در زمانهای قدیم که نه سند ازدواجی بود نه چیزی بود، ما چه می دانیم؟ شاید در جاهای دیگر ازدواج کرده است و صاحب اولاد شده است، در اون موثقه مسعدت ابن صدقه بود که او او امرأتون تحتک لعلها اختک او رضیعتک، فرمود این زنی که با تو ازدواج می کند و با تو زندگی می کند شاید خواهر توست، شاید خواهر رضایی توست. خب این احتمال که همیشه هست، ولی وقتی میگه وارث دیگری نداشت این میت غیر از این دو فرزند، ظاهرش اینه که یعنی فیما نهد، ولو ابن ابی لیلا ملتفت نشه. و عرض میکنم شهادت بر اساس استصحاب امریست که خلاف فتوای مشهور و خلاف مرتکز متشرعیست، و حتی جواز اخبار بر اساس استصحاب هم عرض کردیم خلاف مرتکز متشرعی است. کسی بگوید والله زید امروز نماز صبح نخواند، بر اساس استصحاب حرف بزند، هم قسم خوردنش ظاهر در جزم است و هم اخبارش بر اساس استصحاب خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است، و دلیل استصحاب آن را نمی تواند ظهور ندارد در این که آن را تجویز می کند. یک مطلبی آقای خویی فرموده که ما قبول داریم بر اساس استصحاب نمیشه شهادت داد در دادگاه، اما مدعا علیه یا هر شخص دیگر بر اساس استصحاب میتونه خبر بده از واقع و قسم هم میتونه بخوره. چرا؟ ایشون اگر استدلال میکرد به قیام استصحاب مقام قطع موضوعی، خب میگفتیم این اصولی متبحر، فقهش هم بر اساس اصولش تنظیم شده، ولی آمده ایشون یک استدلال عجیبی میکنه، میگه در ذیل روایت حفص بن قیاس در رابطه با قاعده ید، حضرت فرمود می شود انسان خبر بدهد از ملکیت ذلیت، و اگر جایز نبود خبر دادن از ملکیت ذلیت لولاه لما قام للمسلمین سوق. آقای خویی فرموده است که خب این بیان در مورد استصحابم میاد، اگر واقعا نشود بر اساس استصحاب انسان خبر بده از واقع، لما قام للمسلمین سوق. چجور شما در مورد قاعده ید میگید اگه آدم نتونه بگه که اینی که در دست این آقاست مال اوست، لما قام للمسلمین سوق؟ خب اگر بر اساس استصحابم آدم نتونه خبر بده که این مال فلانیست، لما قام للمسلمین سوق. و این فرمایش واقعا عجیبه. مفاد موثقه حفص بن قیاس اینه که سائل حفص بن قیاس میگفت من نمیتونم صرف این که مالی را در دست شخصی دیدم حکم بکنم شرعاً که ملک اوست، ولو به حکم ظاهری. حضرت فرمود شما میتونی بگی هازا لهو، گفت نه من میگم رأیته فی یده ولا اشهد انه له. امام فرمود خب اگر خودت این شی رو از این آقا بخری در دید تو قرار بگیره، خبر نمیدهی به مردم که این ملک من است و قسم نمیخوری بر این مطلب؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود خب الانم که در ید اوست این مال، میتوانی گواهی بدی شاه خبر بدی که این برای این آقاست، ملک این آقاست. لولاه لما قام للمسلمین سوق. خب سؤال، اگر اخبار به ملکیت واقعیه بر اساس قاعده ید جائز نباشد، سوق مسلمین مختل میشه؟ حالا گیرم حرام باشد که ما بر اساس قاعده ید بیاییم خبر بدیم از ملکیت واقعیه ذلیت، سوق المسلمین مختل میشه؟ خب میشه مثل قاعده طهارت. چجور در قاعده طهارت ما نمیتونیم خبر بدیم از طهارت واقعیه ولی نظام مسلمین مختل نمیشه؟ چون قاعده طهارت هست. اگر میگفتن مشکوک و طهارت لیس محکومن به طهاره، نظام مسلمین مختل میشد. آمدن گفتن مشکوک و طهارت به حکم طاهر ظاهرن، ولی خبر دادن از طهارت واقعیه جایز نیست. جایز نیست شما بگید هازا طاهرون واقعا. کجا نظام مسلمین مختل میشه؟ در مورد قاعده یدم شما بگید که شرعاً این مال ملک این آقاست، خبر ندهید از ملکیت واقعیه او، کجا نظام سوق مسلمین مختل میشه؟ اصلاً اینی که امام علیه السلام از او اعتراف گرفت، گفت اگر این مال رو بخری و در یدت قرار بگیره، اتشهد انه لک؟ قال نعم. این اعترافش نشون میده یک امر روشنی بود که آدم وقتی چیزی رو از بازار میخره میاره میگه مال من هست. خب چیو میگه مال من هست؟ ملکیت واقعیه رو ادعا میکنه؟ ابدا. ملکیت فعلیه رو ادعا میکنه. شما الان میگید این خونه مال منه، این ماشین مال منه، این تسبیح مال منه. خب چه میدانید؟ شاید اینها بایع خمسش رو نداده و منتقل نشده خمسش به شما، این که حداقل احتماله. و طبق نظر مشهور اگر بایع خمس مالش رو نده، به نسبت به یک پنجم نافذ نیست. حالا احتمال این که این خانه رو برادر بزرگ از دست بقیه برادرها و خواهرها در آورده و به نام خودش کرده و آمده به شما فروخته، که اون احتمال هم هست. ولی شما وقتی میگید که مال منه، این ظهور عرفیش یعنی ملکیت اعم از ملکیت واقعی و ظاهری. اینی هم که در مرتکز این راوی بود که امام از او اعتراف گرفت که ارأیت وقتی این را خریدی و در یت تو قرار گرفت، ایجوز لک ان تشهد ان هذا لی و تحلف علی؟ قال نعم. او اعتراف کرد، اعتراف کرد به این که میتونم بگم این شرعا محکوم به ملک من، نه ملک واقعی. و امام این رو فرمود که اگر نبود این حکم به ملکیت فعلیه و ظاهریه بر اساس قاعده یت، سوق المسلمین مختل میشد. این چه ربطی داره به اخبار از ملکیت واقعیه؟ چه ربطی داره به اخبار از عدم در ما نحن فی، اخبار بایه از عدم و عیب المبیع واقعا؟ بله در استصحاب هم اشکالی نداره. شما بر اساس استصحاب اگه ملکیت پدرتون نسبت به مالی با استصحاب اثبات شد، بعد شما میتونید خبر بدید این مال پدرمه، بعدش هم مال ورثه میشه. منتها این ظهورش در ملکیت طبق موازین شرعی است، ولو ملکیتن ظاهریه. پس قیاس اون چه که در روایت موثقه حفص ابن قیاس هست به بحث اختلاف بایع و مشتری در عیب مبیع، قیاس مع الفارقه. وقتی بایع میگه این مبیع معیوب نبود، یعنی واقعا معیوب نبود دیگه. عدم العیب ظاهری، این ظهور خطاب در این نیست که وقتی میگه معیوب نیست در هنگام بین معیوب نبود، این دیگه مثل ملکیت و زوجیت و طهارت و اینا نیست. اونا ظهور دارن در اعم از واقع و ظاهر. این که این مبی معیوب نبود، مثل این که بگیم زید امروز نماز صبح نخوند. چجور بر اساس استصحاب نمیشه گفت زید امروز نماز صبح نخوند؟ بر فرض شما بگید جائز، آخرش اینه که میگید آقا بایع جائز است خبر بدهد از عدم عیب این مبی استنادن الی الاستصحاب. اشکالی که در اینجا پیش میاد و حضرت امام مطرح فرمودن اینه که خب این حرف بایع، این انکار بایع، و این حلف بایه، این تطابق ندارد با دعوای مدعی. چرا؟ برای اینکه اگر مرادتون اینه که میتواند بایع خبر بدهد از عدم العیب واقعا و بر آن قسم بخورد، خب این که عرض کردیم خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است. اگر بخواهد بگوید طبق موازین ظاهری عیب در این مبیع نبود، اصلا بایع بگوید تو خیار عیب نداری تمسکن بالاستصحاب، تطابق بین دعوای مدعی و انکار او مختل میشه. مثال بزنم، اگر مشتری آمد گفت آقای بایع این شیری که به من فروختی نجس است، چون در این شیر من قطره خون دیدم، ولی تا بیارم اینجا این قطره خون مستهلك شد و بایع میگه شاید راست میگی، اما من در دادگاه خواهم گفت که این شیر پاکه. چرا؟ برای اینکه من بر اساس قاعده طهارت خبر میدم از طهارت این شیر، حتی مرحوم شیخ هم فرمود اشکال نداره، خبر از طهارت ظهور در طهارت واقعیه که نداره. خب حضرت امام فرمودن که اینا وقتی برن دادگاه این آقای بایع بگه به خدا قسم این شیر پاکه و مقصودش اینه که پاک ظاهری برای من، خب این رد دعوای مدعی نیست. مگر مشتری میگفت این شیر برای تو نجس است ظاهرا، تا او بگوید نخیر برای من پاک است ظاهرا، مشتری میگفت ممکن است برای تو پاک باشد ظاهرا، ولی من میدانم که این شیر نجس است. چجور جمع حکم واقعی و ظاهری ممکنه؟ جمع بین دعوای مدعی لنجاست الواقعیه لهذا اللبن با جریان طهارت ظاهریه این لبن در حق بایع قابل جمعه، مثلا با هم تنافی ندارن. پس بایع با این سخنش رد نمی کند دعوای مدعی را، قسمش هم قسم بر رد دعوای مدعی نیست، با هم تطابق ندارن، قسم به درد نمی خوره. در مانحنفی هم اگر این بایع که میگه که این مبیع عیب نداشت نفی واقعی عیب می کند، از باب قیام استصحاب مقام قطع موضوعی میگه اخبار به واقع جائز است، من خبر میدهم از عدم العیب واقعا، خب این اشکالش گذشت که این خلاف مستفاد از ادله استصحاب و خلاف مرتکز است. اگر بخواهد بگوید من خبر میدهم از عدم ظاهری عیب، از عدم استصحابی عیب، به چه درد میخوره؟ مگر مشتری ادعا میکرد وجود استصحابی عیب را، تا شمای بایع بگید عدم استصحابی عیب را من ادعا میکنم، مشتری وجود واقعی عیب را میگفت، شمای بایع میگی که در حق من تعبدن عدم عیب ثابت است. خب این که رد دعوای مدعی نیست، قسمم بخورید فایده نداره و این اشکال اشکال واردیه. ولذا به نظر ما در اینجایی که بایع میگه لا ادری، دعوا متوقف میشه، پرونده فعلا بسته میشه، چون نمیتونه این بای قسم بخوره. اگر بگید قسم بخورد که من نمیدانم، که بعضی ها مطرح کردن، اولا مشتری مگر ادعا میکند تو میدانی؟ مشتری هم چه بسا قبول دارد، میگه آقای بای من تو رو 30 سال است میشناسم، میدانم دروغ نمیگی، میگی نمیدانم راست میگی، پس چرا قسم میخوری که من نمیدانم؟ نیاز به قسم نیست. علاوه بر فرض مشتری بگه دروغ میگی که میگی نمیدونم، میشه یه دعوای جدید، دعوای این که مشتری میگه انت تعلم، بایه میگه انا لا اعلم، بعد قسم میخوره انا لا اعلم، این دعوای جدید تموم میشه. اما اون دعوای قبلی که مشتری میگفت المبیع کان معیبا فی زمان العقد، و بایم میگفت انا لا ادری، اون دعوا سر جای خودش هست.
و
یعنی اگر قاضی فعلا حکم نکند، بگوید که ثابت بله
تعلیلی بود که و الا لما قام بین المسلمین سوقا،
خب
این و الا در ذیل اتفاق نمیاد، این تعلیل برای اتفاق نمیاد،
خب
چون اگه اتفاق نبود خب قاعده ای هم هست به اون عمل بکنم سوق مسلمین،
خب متوجه متوجهم. الان اگر این دادگاه حکم نکنه، بگه آه مشتری تو که بیانه نداری که این مبیع معیوب بود، فعلا ما نمیتونیم به نفع تو حکم بکنیم، فعلا ما دادگاه رو تعطیل میکنیم. قبل از دادگاه چه کار میکردید؟ حالا همین کار رو بکنید. حالا پس اختلالی در نظام قضایی پیش نمیاد وقتی مدعی بیانه نداره، حلف مدعا علیه هم موضوع نداره، خب قاضی میگه من بر اساس چه میزانی حکم بکنم؟ حکم نمی کنم، فعلا برید طبق وظیفتون عمل بکنید. هر وظیفه این بایه استصحاب عدم الخیار مشتری است، محکم میچسبد به اون پولهایی که از مشتری گرفته و پس نمیده بر اساس استصحاب. چه اختلال نظامی پیش میاد؟ هر وقت مشتری تونست یه پولی از این بایه گیرش اومد، بذار تقاص بکنه. اگر تقاص موضوع داشته باشه، تقاص بنابر نظر برخی از بزرگان مثل مرحوم‌خویی در خصوص کسی است که جاهد است، عالم است به حق این شخص و جهود می کند. اما فرضی این که بایه عالم به حق مشتری نیست، تقاص هم به نظر برخی از بزرگان جایز نیست برای این مشتری. این که حضرت امام فرمودند که نه، این بایه قسم نمیخوره، ولیکن علا احد القولین، قاضی حکم میکنه به نفع مدعی به خاطر نکول این بایه، و علا قول آخر به مدعی میگه قسم بخور که این حیوان این مبی معیوب بود زمان بی. این اولا دلیل ندارد، ثانیا اطلاقی هم اگر بود خلاف مرتکز عقلایی است که مدعی بیانه نداره، مدعا علیه هم به خاطر جهل به حال قسم نمیتونه بخوره، راضی هم به قسم مدعی نشده. قاضی بگه آی مدعی طبق یک قول اصلا نیاز به قسم تو هم نیست، بیا به نفع تو حکم بکنم، طبق قول دیگر قسم بخور. خب مدعی که قسم خوردن براش کاری نداره چون جازم بود، اگه اینجوری باشه لما قامل المسلمی نسوخ، برای اینکه من ادعا میکنم از شما 1,000,000 طلب دارم، شما میگید من که یادم نمیاد ولی چون تو میگی شک کردم، میبرم پیش قاضی میگم آقا من 1,000,000 از ایشون طلب دارم، بیانه داری؟ نه. آقا قسم میخوری که بدهکار نیستی؟ آقا شما هم میگید که نه قسم نمیخوریم شک. بعد قاضی حالا فوقش به من میگه یه قسم بخور، یه قسم میخورم 1,000,000 از شما میگیرم، این خلاف مرتکز عرفیست، ولیکن استدلال شده است به برخی از روایات که گفته میشه که حق مدعی علی المدعا علی جامع بین حلف و رد یمین است، اذا لم یحلف ولو لعدم تمکنه من الحلف فلا بد من ان يرد اليمين الى المدعي. این روایات رو ان شاء الله روز شنبه بررسی میکنیم.